ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 11 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه اوت سال 2014 میلادی. شب همگی شما در ایران و منطقه به خیر عزیزان. یک سلام گرم هم به همه شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید، اما اوقاتی غیر از اوقات دیگه ای از شب و روز رو سپری می کنید. همگیتون چه در ایران و منطقه و چه در سراسر جهان به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روزی خوش یا دست کم دغدغه رو گذرونده باشید و منتظر شنیدن خبرها باشید، آنچه که هر مجله ما با اون شروع میشه. مینا بهارمست اینجاست با دستی پر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی از خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مرکز غزه است. رسانه های اسرائیل میگویند دولت قصد دارد به طور یک جانبه از غزه خارج شود و اعلام کند که عملیات تخریب تونل ها تکمیل شده است. اسوشیتد پرس نیز از خروج شماری تانک و سربازان اسرائیلی از بخش از مرکز غزه و حرکت به سوی مرز خبر داده است. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری‌ها گفته است بیش از 30 تونل را در غزه تاکنون تخریب کردند و تنها چند تونل باقی است. بیش از 1500 فلسطینی و 61 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی در 25 روز گذشته کشته شدند. اسرائیل از فرستادن نمایندگانی به قاهره برای گفتگو درباره آتش‌بس در غزه خودداری کرد. اسرائیل میگوید توافق با حماس بی‌معناست. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها هیئتی فلسطینی از کرانه غربی راهی قاهره شده و گفته می‌شود حماس نیز به قاهره می‌رود، اما دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه گفتند به قاهره نخواهند رفت. آتش‌بس 72 ساعته توافق شده با میانجیگری مصر در روز جمعه تنها برای ساعتی دم آورد. اسرائیل حماس را متهم کرد که دو سرباز این کشور را کشته و یکی دیگر را ربوده و حملات را از سر گرفت. حماس میگوید از سرنوشت این سرباز خبر ندارد، اما احتمال می‌دهد که او کشته شده باشد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه نیز به جستجو برای یافتن سرباز ناپدید شده ادامه دادند و صبح شنبه نقاطی از شهر رفح بمباران شد. خبرگزاری از جنگ شدید میان پیشمرگه‌های کرد و گروه داعش در شمال عراق خبر دادند. بنابر گزارش‌ها نیروهای داعش قصد تصرف شهر عمدتاً کردنشین زمار در شمال موسر را داشتند و حدود 100 نفر از دو طرف کشته شدند. جبار یاور از فرماندهان پیشمرگه‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای داعش را عقب راندند، اما برخی از ساکنان محل می‌گویند بخشی از شهر به دست داعش افتاده است. شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین میگوید دو شهر مهم را در طول مرز لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین از دست جدایی طلبان هوادار روسیه خارج کردند که عملاً ارتباط جدایی طلبان را در این دو شهر با یکدیگر قطع می‌کند. سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین در کنفرانس خبری در کییو همچنین گفت گزارش‌هایی از تجمع نیروهای روسیه در حدود 5 کیلومتری مرز شرق اوکراین دریافت کردند. شورای شهر لوهانسک نیز از قطع کامل آب و برق خبر داده است. شرکت ملی نفت ایران میگوید محموله 6 کشتی به ظرفیت تقریبا 12 میلیون بشکه نفت که در اختیار بابک زنجانی بوده اکنون در کنترل وزارت نفت است. بابک زنجانی تاجر ایرانی در دوره محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها در فروش و انتقال نفت ایران به خارج از کشور با دولت همکاری میکرد، اما سپس به اتهام نپرداختن پول نفت فروخته شده بازداشت شد. محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است بخشی از این محموله را که شامل نفت و فراورده‌های نفتی بوده فروختند و باقی مانده نیز در حال فروش است. و جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها جلسه بعدی به روز یک شنبه موکول شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خروج شماری از تانک‌ها و سربازان اسرائیلی از بخشی از مرکز و شمال غزه از آخرین تحولات جنگ و درگیری‌های اسرائیل و حماس خواهیم شنید در گفتگوی زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. میانه کنگره آمریکا دیشب کمک 225 میلیون دلاری برای تامین هزینه پدافند موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین را تصویب کرد. دیدگاه یک استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا را جویا شده ایم.
کمک مالی برای گنبد آهنی نباید باعث تعجب کسی بشه. من شکی ندارم که پرزیدنت اوباما این لایحه رو امضا خواهد کرد و اگر هم کمک های دیگری تقاضا بکنه این کمک ها هم به اسرائیل داده خواهد شد.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را -2.2% اعلام کرد. دیدگاه یک اقتصاددان را در این باره جویا شده ایم.
رشد منفی میتونه دلایل زیادی داشته باشه. مهمتر از همه عدم سرمایه گذاری. عدم سرمایه گذاری هم خوب دلیلش بی‌اعتمادی مردم، تورم و از همه مهمتر وضع بی سر و سامان بانک هاست.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همانطور که پیشتر وعده دادیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه قراره که گفتگو کنیم. همکارانم در اتاق فرمان در تلاش هستند و اعلام میکنن که ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همکنون روی خط مستقیم استودیوست. رسانه های اسرائیل میگویند دولت قصد دارد به طور یک جانبه از غزه خارج شود و اعلام کند که عملیات تخریب تونل ها تکمیل شده است. ایلیا اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و بشنویم از تازه ترین تحولات.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خانم روانشاد، حملات اسرائیل به جنوب و شرق نوار غزه ادامه پیدا کرد. طبق آخرین آماری که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، امروز تنها در روزی که گذشت 67 نفر کشته شدن در نوار غزه، به خصوص در منطقه رفح، منطقه‌ای که در اون گفته میشه به یک سرباز اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها، فعالان فلسطینی روبوده شده. یک مدرسه، یک دانشگاه اسلامی هم هدف بمباران ارتش اسرائیل قرار گرفته. اما در مقابل یک عقب نشینی صورت گرفت، یعنی خروج تانک‌ها و نیروهای ارتش اسرائیل از برخی مناطق نوار غزه، به ویژه در مرکز و شمال نوار غزه. میتونم به طور ویژه منطقه بیت لاهیا رو مثال بزنم که نیروهای اسرائیلی از این منطقه خارج شدن و به ساکنان منطقه که حدود 70 هزار نفر هستن این پیام رو دادن که میتونن به مناطق خودشون، به مناطق محل سکونت خودشون برگردن، چرا که عملیات نابود کردن و منهدم کردن تونل ها به گفته ارتش اسرائیل در بعضی از منطق به پایان رسیده.
ایلیا، اتفاقا شما به سوال دوم من هم پاسخ دادید. میخواستم بپرسم که این دلیل خروج شمالی از تانک‌ها و سربازان اسرائیلی از بخشی از مرکز شمال غزه و حرکتشون به سوی مرز به چه دلیل بوده، دلیلش چه عنوان شده و واکنش حماس به اون چه بوده؟
خانم روانشناس، همینطور که گفتم دلیلش این هست، طبق چیزی که ارتش اسرائیل میگه، پایان منهدم کردن تونل هاست، چون که ارتش اسرائیل و همچنین مقام های اسرائیلی از ابتدا گفته بودن که هدفشون از حمله به نوار غزه منهدم کردن این تونل ها هست که ازش فعالان فلسطینی و شبه نظامیان استفاده میکنن برای حمله به مناطق اسرائیلی. چند عملیات بزرگی که شاهد بودیم در روزهای گذشته شبه نظامیان فلسطینی انجام دادن و تعداد زیادی از سربازان اسرائیلی رو به قتل رسوندن از راه همین تونل ها صورت گرفته. البته ارتش اسرائیل کامل ته نکرده منطقه رو در مرزهای نوار غزه. این نیروهای که عقب نشینی کردن یا خارج شدن در مرزهای غزه همچنان حضور دارن و هر از چندگاهی منطقه رو در غزه مورد هدف حملات توپخانه خودشون قرار میدن. حماس اعلام کرد که این عقب نشینی اصلا بهش ربطی نداره، مرتبط نخواهد بود و به حملات خودش به اسرائیل ادامه میده، حتی اگر همه سربازان و نیروهای اسرائیلی از غزه خارج بشن.
ایلیا، قرار بود که امروز شنبه نشستی در قاهره پایتخت مصر به منظور هموار کردن راه برای یک آتش‌بس دائم میان اسرائیل و حماس برگزار بشه. چه شد؟ عاقبت این نشست به کجا کشید؟
تا اینجا که هیچی. اول اینکه همه هیئت فلسطینی نتونستن خودشون رو به مصر برسونن. هیئت های نمایندگی حماس و جهاد که در نوار غزه حضور دارن با اینکه اعلام کرده بودن تحت هر شرایطی به مصر خواهند رفت، اما به خاطر شدت حملات به منطقه رفح نتونستن به مصر برن، چرا که تنها گذرگاه مرزی غزه با مصر در همین منطقه رفح هست. تنها هیئتی از تشکیلات خودگردان فلسطینی و به طور مشخص سد تونسته از کرانه باختری رود اردن به قاهره بره. اسرائیل، دولت اسرائیل، کابینه امنیت اسرائیل هم اعلام کرد امروز هیئتی رو نخواهد فرستاد به قاهره برای گفتگوها. یک احتمال مطرح شده و اون این هست که شاید تا 24 ساعت تا 48 ساعت دیگه ارتش اسرائیل به طور یک جانبه خارج بشه از غزه، همون اتفاقی که در سال 2009 هم افتاد. ارتش اسرائیل بعد از عملیات در غزه خارج شد و بدین ترتیب زیر بار هیچ توافقی نرفت و شاید این بار هم بخواد این رو تکرار کنه، چرا که توافق میتونه منجر به پایان دادن به محاصره نوار غزه بشه، چیزی که اسرائیل الان اون رو نمیخواد.
ایلیا، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل گفته که نیمی از قربانیان در غزه در حقیقت شبه نظامی بودن، در این مورد چی برامون داریم؟
این واکنشی هست به گزارش نهادهای حقوق بشری که میگن حدود 80% از کسانی که طی روزهای گذشته در غزه کشته شدن غیر نظامی بودن. اما معاون وزیر امور خارجه اسرائیل میگه اسرائیل اسناد و مدارکی در دست داره مبنی بر اینکه 47% از کسانی که کشته شدن جزو شبه نظامیان بودن و تاکید کرده که این اسناد در اختیار مقام‌های رسمی و در اختیار بازرسان قرار خواهند گرفت. در این باره باید دید چه اتفاق خواهد افتاد. اما در مورد مسئله آتش بس، من احتمالا ارتش اسرائیل یا اسرائیل میخواد مسئله پایان دادن به محاصره غزه و همچنین بازسازی این منطقه رو به خلع سلاح نوار غزه، به خلع سلاح گروه های فلسطینی مرتبط کنه. این رو در سخنان معاون وزیر امور خارجه اسرائیل هم ما شاهد هستیم و این مسائل با هم مرتبط هست، هم مسائل سیاسی هم مسائل نظامی که در حال انجام دادن هست.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و بشنوید که در حالی که بمباران نوار غزه از سوی ارتش اسرائیل با شدتی بیش از پیش ادامه دارد و حماس هم دست از موشک پرانی به سوی اسرائیل برنمی دارد، کنگره آمریکا شبانگاه جمعه پرداخت یک کمک 225 میلیون دلاری برای تامین هزینه سیستم دفاع موشکی موسوم به گنبد آهنین در اسرائیل را تصویب کرد. بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، کنگره آمریکا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی خود این کمک را با 395 رأی مثبت و 8 رأی منفی تصویب کرد. این مصوبه پس از توشیح از سوی رئیس جمهوری قدرت اجرایی خواهد داشت. قرار است این کمک صرف خرید موشک‌هایی شود که در چارچوب سیستم دفاعی گنبد آهنین، راکت‌های پرتاب شده از سوی حماس به حریم فضایی اسرائیل را شکار و در آسمان منفجر می‌کند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، سیستم دفاعی گنبد آهنین در حد 90% دقیق بوده است. آقای اوباما روز جمعه بار دیگر بر تعهد آمریکا برای کمک به اسرائیل تاکید کرد و گفت گنبد آهنین نمونه مشخصی از کمک آمریکا به اسرائیل برای دفاع از شهروندان خود است. محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فلوریدای آمریکا، درباره مصوبه کنگره آمریکا برای کمک 225 میلیون دلاری به اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
تصویب کمک مالی 225 میلیون دلاری برای گنبد آهنی نباید باعث تعجب کسی بشه. من شکی ندارم که پرزیدنت اوباما این لایحه رو امضا خواهد کرد و اگر هم کمک‌های دیگری رو دولت اسرائیل تقاضا بکنه، این کمک‌ها هم به اسرائیل داده خواهد شد. اما این تصویب رو باید در چارچوب دو تنشی که بین دولت اوباما و دولت آقای نتانیاهو به وجود اومده مورد توجه ما قرار بدیم. آمریکا امروز پرقدرت‌ترین حامی و متحد اسرائیل و اعلام کرده که اسرائیل حق داشته از خود دفاع بکنه و به غزه حمله بکنه. دو مسئله باعث این تنش شده. یکی این که دولت اوباما معتقده که اسرائیل باید سعی بیشتری می‌کرده که تعداد کشته شدگان بی‌گناه و غیر نظامی کمتر می‌شده. مسئله دوم هم که تنش ایجاد کرده رول آقای کری برای امضا کردن آتش بس. نامه‌های اسرائیلی از چپ گرفته تا راست حمله‌های خیلی جدی شخصی به آقای کری کردن و ایشون رو متهم کردن که برای اینکه یک آتش بسی رو به وجود بیاره یه مقداری ملایمت نشون داده در رابطه با حماس و سعی کرده که ترکیه و قطر رو هم به عنوان میانجی وارد این مذاکرات بکنه. اما من نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این تنش‌هایی که به خاطر اختلافات تاکتیکی به وجود اومده و به نظر من هیچ تأثیری در رابطه بسیار بسیار نزدیکی که بین آمریکا و اسرائیل هست نخواهد گذاشت.
در این میان و به گزارش خبرگزاری‌ها، شمار قربانیان غیر نظامی حملات اسرائیل به نوار غزه به حدود 1700 تن رسیده است که در میان آنان شمار زیادی کودک و نوجوان دیده می شود. از آغاز جنگ در نوار غزه که وارد 26مین روز خود می شود، بیش از 60 سرباز و یک غیر نظامی اسرائیلی هم کشته شدند.
فریدون زرنگار گزارش می داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمی رسه. نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی دونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان. گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو به عهده ما بگذارید. 00420221122112.
من سوالی دارم از آقای بان کی‌مون و آقای اوباما و هر سیاستمدار یا خبرنگاری که بتونه جوابمو بده. شما یه ملتی رو خلع سلاح کردید و میگین حق دفاع خودشون هم ندارن، در این حال با توپ و بمب و موشک و با حتی اسلحه سرکوبشو میکنید. 1600 نفر از فلسطینی‌ها کشته شدن، 68 نفر اسرائیلی کشته شد، حالا یه نفر اسرائیلی اسیر شده، اونم نظامی. آقای اوباما و بان کی‌مون همه به دست و پا افتادن که باید آزادش کنن. این چه معادله است؟ من نه طرفدار اسرائیلم نه طرفدار فلسطینم.
من از هموطنان عزیزم خواهش میکنم که به اختلاف و جنگ بین حماس و اسرائیل منطقی نگاه کنم. ببینید، حمله رو حماس شروع کرد، تمام شهرهای اسرائیل رو گرفت زیر رگبار، بارانی از موشک بدون اخطار قبلی که جزء قوانین بین المللی، بعد تازه غیر نظامی ها اصلا حمله بهشون نمیشه که کرد. اسرائیل فقط شانس آوردیم همه ما در خاورمیانه که سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین رو داشت، وگرنه اسرائیل به هیچ وجه اجازه نمیده که مردمش زیر بارانهای موشک و خمپاره کشته بشن. یعنی به شدت واکنش نشون میده. این اسرائیل مثل کشورهای اسلامی نیست که بگه اینا که حالا مردن میرن بهشت و از این حرف، و با این سیستم گنبد آهنین 90% موشک ها رو بزنه و برای دفاع از خودش و برای اینکه حماس رو از حملات ادامه حملات باز بداره حمله کرد به طرف حماس و فقط هم سکوهای سیار موشک ها یا خمپاره ها رو میزنه که اینا حماس هم همه رو چیده داخل شهرها، مناطق مسکونیت و محوطه بیمارستان ها و اینا که اسرائیل قبل از حمله به اونجا اختیار میده با بمب‌های صوتی و بعد میزنه.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده‌ای به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن. خداحافظشون.
چند روزیه که اسرائیل درگیر هست با فلسطینی‌ها، در ترکیه مدام این اخبار پخش میشه و ما هم متاسف هستیم از خشونتی که داره اونجا پدید میاد. ولی در اینجا شما اجازه نداری که در طول روز گفتگو بکنی که چرا گروه های تندرو در عراق و سوریه سر میبرن. این ممنوع هست، ولی وظیفه داری که بر علیه اسرائیل حرکت بکنی و اون رو تبلیغ بکنی. خیلی عجیبه.
تلفن رو پیشتر براتون اعلام کردم. خوبه که الان چک کنید ببینید که شماره رو درست نوشتید. 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال 92 را -2.2% اعلام کرد. به گزارش سایت مرکز آمار ایران این نرخ در بخش صنعت -4.5% بوده است. سال 91 نیز بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصاد را -6.8% اعلام کرد. این دومین سال پیاپی که نرخ رشد اقتصادی ایران از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منفی اعلام می شود. بشنویم از رضا جمالی.
مرکز آمار ایران روز شنبه 11 مرداد گزارش خود را درباره نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 92 منتشر کرد و بر پایه این گزارش رشد اقتصادی ایران در این سال -2.2% بوده است. در تفکیک این آمار آمده که نرخ رشد در بخش فعالیت‌های کشاورزی 1.2%، در گروه صنعت -4.5% و در بخش خدمات -9% بوده است. نرخ رشد اقتصادی -2.2% برای سال 92 در حالی است که این میزان در سال پیش از آن در سال 91 طبق گزارش بانک مرکزی -6.8% بوده است. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس در ارزیابی و چرایی نرخ رشد منفی اقتصاد در دو سال پیاپی برای ایران به رادیو فردا میگوید:
رشد منفی میتونه دلایل زیادی داشته باشه. مهمتر از همه عدم سرمایه گذاریه. عدم سرمایه گذاری هم خب دلیلش بی‌اعتمادی مردم، تورمه و از همه مهمتر وضع بی سر و سامان بانک هاست. یعنی برای اینکه سرمایه گذاری بشه باید سوددهی سرمایه اون اطمینان را به سرمایه گذار بده که سودی که میبره بیشتر از اون نرخ بهره است که میپردازه. از اون مهمتر دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، سهم دولت در اقتصاد در تمام این دوران به ویژه در 8 سال احمدی نژاد بسیار زیاد شده و تقریبا جایی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته. خصوصی سازی ها با شکست مواجه شد و دخالت بی‌رویه دولت در امور بانک مرکزی، نرخ بهره، اینها عواملی بود که تمام اقتصاددانهای ایران یادآور شدند.
جدای از این که برخی از کارشناسان اقتصادی تحریم‌های سنگین جهانی را در کندی و حتی معکوس شدن رشد اقتصادی ایران علت اصلی عنوان می‌کنند، اما گروهی دیگر از همین کارشناسان هستند که مدیریت غلط در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد را باعث و بانی معضلات فعلی اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. در هفته گذشته دو عضو ارشد کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، به صراحت از آنچه که سیاست‌های غلط دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصاد نامیدند انتقاد شدید کردند. شاهین فاطمی اقتصاددان درباره سهم دولت محمود احمدی نژاد در مشکلات فعلی اقتصاد ایران معتقد است:
تحریم ها به طور مسلم تأثیر داشته، برخلاف اون چه احمدی نژاد گفت بر اخباره بیش نیست. مسائلی که حکومت احمدی نژاد داشت بسیار زیاد بود. رشد منفی که آمارش منتشر شده که متاسفانه این رشد منفی با تورم بین 30-45% همراه بود. اشکالات اساسی که در دولت احمدی نژاد وجود داشت مسئله بی‌بند و بار بودن بودجه مملکت بود. موقعی که بودجه متوازن نباشه یا به موقع به مجلس داده نشه، نتیجهش این میشه که دولت پول کم میاره. متاسفانه احمدی نژاد با تغییرات متوالی رؤسای بانک مرکزی دستش در کیسه بانک مرکزی بود. پول گرفتن از بانک مرکزی و زیاد شدن نقدینگی تورم ایجاد میکنه. وقتی تورم ایجاد شد سرمایه گذاری کم میشه. وقتی سرمایه گذاری نشه میبینیم که برمیگرده به بیکاری. اشتباه بزرگ دیگری که در دوران احمدی نژاد شد باز کردن درهای مملکت به روی بنجل چینی بود. در نتیجه تمام صنایع ایران که نمیتونستن رقابت بکنن بسته شد و بیکاری ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، چهارشنبه گذشته نرخ رشد در صنعت را در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد منفی 12% اعلام کرد و از توقف 10,000 طرح‌های اقتصادی نیمه تمام و همچنین رکود و توقف 50% واحدهای صنعتی در دولت پیشین خبر داد.
زهرا زهتابچی، شهروند تهران، از مهرماه سال 92 در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و به گفته خانواده‌اش با وجود پایان مرحله تحقیقات و بازجویی هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او برگزار نشده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با فاطمه ربانی، مادر این زندانی، درباره علت بازداشت و شرایط زندانی بودن فرزندش پرسیده است.
دختر من روز 24 مهر 92 روز عید قربان تسکیر شده، همراه همسرش و فرزندش و اون دختر دیگه، اما اونها آزاد شدن. اما این دخترم الان 10 ماهه، یعنی 9 ماه تمام که تو سلول انفرادی 209 هستن.
خانم زهتابچی، گفتید که فرزندتون همراه با همسرش، دخترش و فرزند دیگر شما بازداشت شدن. درباره جزئیات بازداشتشون بفرمایید، کجا بودن که همگی با هم بازداشت شدن و توسط چه نهادی بازداشت شدن؟
از طرف وزارت اطلاعات اومدن منزل من. البته این دخترم که الان هست در خیابون دستگیر کردن، اما این دختر دیگه هم اومد، نوه‌مو که دختر همین زهرا زهتابچی باشه، از منزلمون برد، از منزل خودم بردن، که خب البته اونو فردش آزاد کردن، دختر خودم رو یه هفته بعدش آزاد کردن، همسرشم بعد از 23 هفته آزاد کردن، اما دختر خودمو که زهرا باشه چند متاسفش خبر نداشتیم. بعد زنگ زد و بعد ملاقات رو، اما حالا که بلا تکلیف تو بند 209 اوینه.
زمانی که فرزندتون رو بازداشت می کردن، مامورایی که مراجعه کردن به منزلتون درباره علت بازداشت چه گفتن به شما؟
اینکه بر علیه نظام فعالیت کرد و اتهام امنیتی پیش دادن. خیلی تلاش کردم که برای آزادیش، برای محاکمش، اما تا حالا هیچ نهادی پاسخگو نبوده. خیلی مراجعه کردم به اوین، به دادسرای انقلاب، پیش خدابخشی، پیش آقای ناصری، دادگاه انقلاب. خیلی مراجعه کردم اما جواب درستی نگرفتم. گفتم که حالا باید باشه و یا حالا وقت نداریم. بازجوییش هم تموم شده. الان تقریبا حدود 6 ماهه که بازجوییش تموم شده. همینطور این توی سلول انفرادی هیچ پاسخ درستی به ما ندادن تا حالا.
درباره فعالیت هایی که داشتن بیشتر توضیح بدین، که میگید اتهام امنیتی زدن، این در رابطه با چه فعالیت هایی بوده که ایشون انجام میداده؟
البته من خیلی تو جریان فعالیتش نبودم، اما بعد از دستگیریش اونا به ما گفتن که این عکس و نمیدونم پوستر اینا میچسبونده از مجاهدی. اونا اینطوری به ما گفتن، من چیزی خودم ندیدم. البته اونجا به من یه چیزایی هم نشون داد، من که خب قهرم بعد دیگه چشما نمیدید و گفت اینا عکس رو چسبونده.
پرونده ایشون تا الان به دادگاه فرستاده نشده؟
چرا، به دادگاه فرستاده شده، اما من فروردین ماه رفتم پیش آقای صلواتی، گفته به من که 1 ماه تا 1.5 ماه دادگاهی میشه.
به شما اجازه دادن برای فرزندتون وکیل بگیرید یا وکیلش تسخیریه؟
نه، وکیلا حدود 15 میلیونه 20 میلیونه ما نمیتونستیم بگیریم. گفتن تسخیری، اما گفتن معرفی میکنیم، اما تا به حالا کسی رو معرفی نکردن.
خانم زهتابچی، توی ملاقات ها از فرزندتون پرسیدید که آیا این اتهامی که بهش وارد کردن خودش قبول داره یا خیر؟
خودش توی ملاقات ها ازش پرسیدم، گفته که من با کسی در تماس نبودم، اما شاید از طریق اینترنت رو نمیدونم، احتمال داره از طریق اینترنت، چون من وارد نیستم، خودم به اینترنت و کامپیوتر نمیدونم چی بگم، اما گفتن از طریق اینترنت با اون طرف تماس داشته.
خانم زهتابچی، تو ملاقات هایی که با فرزندتون در زندان داشتین وضعیت جسمی ایشون چطور بوده؟
خب ایشون به خاطری که ما ناراحت نشیم همش گفته که من ناراحت نیستم، شما نگران من نباشین. دختر کوچیک داره جلو دخترش که اظهار ناراحتی نمیکنه هیچ وقت. اما خب به هر حال از لحاظ رنگ و رو و قیافه و جسم اینا خیلی کوچیک شده، همچنین ضعیف شده. بالاخره کسی 10 ماه تو انفرادی باشه خب معلومه چه شرایطی داره. من چی بگم از وضعیتش؟
بله، و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر پایان این مجله نقطه پایانی هم هست بر روز شما، مکنون دیگه به بستر میرید. خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز یک شنبه دست کم کم دغدغه براتون آرزو میکنیم. اگر هم که بیدار و شاداب هستید، پس وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا رو از دست یعنی به یاد داشته باشید و خبرها راز هر ساعت و نیم ساعت. خدا نگهداره. یکایک که شما باد.